سلام و خوش آمد به دوستان عزیز و آقای دکتر سروش و دیگر عزیزانی که اینجا تشریف دارن و تبریک تهنیت میلاد حضرت رضا خواهش می‌کنم. آقای دکتر تشریف بیارید. کردن و در این فضای معطر معنوی شرکت نمودن. سخنم رو آغاز میکنم. این مجلس علی الظاهر به نحو مستمر و مداوم تحت نام آموزش های مولانا تشکیل میشود و دوستان از اساتید این کلاس بهره میبرند. این نوبت قرعه فال به نام من دیوانه زدن که در اینجا حضور به هم رسانم و با دوستان گرامی سخنی در نسبت و ارتباط میان مثنوی و قرآن عرضه کنم. پیشنهاد از طرف جناب آقای دکتر مهاجرانی بود. عنوان رو هم ایشان برگزیدند که عنوان بسیار فربهی است و مسلماً در یک نوبت هم حق اون رو ادا نمیتوان کرد، اما میتواند خوراکی و موضوعی برای تأملهای بعدی باشد و اونها که هم انس با قرآن دارن هم با انس با مثنوی این موضوع رو میتوانند بیشتر بکاوند و نکته های جدیدتری به دست آورند. من بدون مقدمه وارد اصل موضوع می شدم برای اینکه فرصت بیشتری هم برای گفتگوی جمعی داشته باشیم. حاجت به گفتن ندارد که مولانا هم از شاگردان قرآن است و هم انس بسیار با این کتاب آسمانی داشته است. سر تا سر مثنوی رو به خصوص مثنوی رو اگر بخوانید و بکاوید خواهید دید که قرآن در کلام مولانا ریزش دارد، یعنی انس او با قرآن چنان نبوده است که گاهگاهی به یاد اون بیفتد و یا در موارد ویژه‌ای از آن بهره برداری کند. مأنوس بوده است، هم خانه و هم نشین بوده است با این کتاب الهی و جا و بی جا، گاه و بی گاه در همه موارد از این کتاب استفاده کرده، یاد کرده و نقل کرده است. مرحوم آقای جعفری، من خودم چون این شمارش رو نکرده ام، از ایشان نقل می کنم. مرحوم استاد جعفری که ایشان هم با مثنوی انس بسیار داشت یک بار به من می گفت که بیش از 2000 بار مولانا از قرآن در سراسر مثنوی بهره آشکار برده است، یعنی میتوان نشان داد و انگشت نهاد که این نکته مال قرآن است، این تعبیر، این عبارت از قرآن است. اما بهره برداری های ناآشکار، یعنی استفاده عام از آموزش های قرآنی، البته باید بسی بیش از اینها باشد. بنده خودم هنگامی که مثنوی رو تصحیح میکردم عزم رو بر این نهادم که تمام اون کلماتی که متعلق به قرآن است اونها رو ایتالیک کنم، یعنی به صورت کج نوشته شود تا وقتی که شخص مثنوی رو میخواند بداند که فلان کلمه از قرآن اقتباس شده است. و این موارد بسیار است، تقریبا صفحه‌ای نیست که شما از مثنوی باز کنید و این عبارات ایتالیک رو نبینید. در دیوان شمس همچنین است، اما چون کتاب مثنوی کتاب تعلیمی و کتاب تدریسی بوده است و هست، البته استفاده مولانا از قرآن سمت آشکارتری دارد، وضوح بیشتری دارد و به آسانی میتوان دریافت که کدام کلام از کجا نقل شده است. حتی کتابهایی هم نوشته شده است که این منقولات و اقتباسات رو کاملا نشان میدهد و مواضع اونها رو هم معین میکند که از کجای قرآن است. مرحوم ابوزنفر اولین کسی بود که در این راه کار کرد و کتابی دارد که علاوه بر منقولات قرآنی اقتباساتی رو هم که مولوی از احادیث نبوی کرده است و همچنین از قصص و داستان‌های فولکلوریک که در افواه بوده یا در آثار پیشینیان بوده، همه اونها رو مواضعش رو نشان داده است، به جز تقریبا یک داستان که اون رو پیدا نکرده بود و او داستان خدو انداختن عمرو بن عبدود بر روی علی علیه السلام بود که بعداً مرحوم غلام حسین یوسفی استاد دانشگاه مشهد پیدا کردند و نشان دادند که اون حکایت در کتاب کیمیای سعادت غزالی آمده است و بنده هم بعداً این رو نقل کردم. باری آشنایی مولانا چنین بود و این البته نه تنها از شخص مولوی غریب نیست، بلکه از دورانی که مولانا در اون میزیست و از دانش آموختگان اون دوران هم غریب نیست. شما میدانید عموم متعلمان ادبیات رو دو زبانه بار می آوردند، یعنی هم به عربی و هم به فارسی تسلط پیدا می کردند. حافظ رو ببینید، سعدی رو ببینید، مولوی رو ببینید، جامی، نظامی، همه اینها رو شما اگر ببینید اینا شاعران زولسانه اینند و بسیارشون حتی به هر دو زبان شعر گفتند، به هر دو زبان نوشتند. شعرهای حافظ غزلهای عربی اندکی دارد، سعدی که قصائد عربی دارد، مولانا که فراوان هم غزلهای عربی دارد و هم در مثنوی ابیات فراوانی دارد که به عربی آورده است و نهایت چیرگی او رو بر این زبان نشان می‌دهد. حتی گاهی ابراز هم کرده است که شاید زبان عربی رو هم از فارسی خوشتر می‌داشته است. فارسی بود گرچه تازه خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. به هر حال به همین سبب وقتی که اینها می‌خواستند زولسانین بیایند، البته قرآن اولین کتابی بود که باید می‌آموختند و خوب هم باید می‌آموختند، علاوه بر دیگر آثار ادبی زبان فارسی و زبان عربی. شما جای جای در آثار مولانا میبینید که از چند شاعر ایرانی بالاخص تأثیر پذیرفته که یکی نظامی باشد، یکی خاقانی باشد، سنایی باشد، عطار باشد. اینها همه از منابعی بود که مولانا از اونها استفاده میکرد و بهره میجست. از دواوین عربی هم استفاده زیاد میکرد و یک مورد از اون که همه میدانیم و نیک آشکار شده است، عبارت است از دیوان متنبی، شاعر حکیم عربی که به هر حال امروزه هم شما اگر بخواید یک ادیب عربی دان باشید چاره‌ای ندارید جز اینکه دیوان امثال او رو بدانید و بخوانید و بفهمید، شرح‌های اونها رو مطالعه کن. با این وصف و با در نظر گرفتن فضای آموزشی زمان، خب پیداست که برای مولانا فرصت فراوانی بوده است تا اینکه قرآن رو به نیکی مطالعه بکند و اون رو جا جا در میان آثار خودش بیاورد و نقل بکند. این از نظر فضا و کانتکست کلی که فضای حیاتی مولانا رو تشکیل میداد. اما از لحاظ بهره جستن‌های فرا آموزشی، یعنی اینکه کسی که حالا آشنا شده است با قرآن قدمی پیشتر و فراتر بنهد و بهره‌های عظیم‌تر و خاص‌تر ببرد و اونها رو به صورت نعمت‌هایی در اختیار دیگران بگذارد و حتی مقایسه‌ای بین قرآن و پاره آثار دیگر بکند و در پی درفکندن نظمی، منظومه‌ای و مجموعه‌ای باشد که به نحوی بتواند کار قرآن رو بکند یا کار قرآن رو آسان‌تر بکند و فهم اون مجموعه رو. این چیزیست که من اکنون درباره او سخن خواهم گفت. با دوستان فاضل ما در اینجا حاجت ندارن که من ابیاتی رو بخوانم از مثنوی که آیات قرآن در آنها آمده است، اشاراتی به آنها رفته است و اقتباسات مولانا رو نشان میدهد. آشکار است همچنان که گفتم خود مثنوی و پاره از ادیشن ها اینها رو به شما میدهند و به آسانی در اختیار شما قرار میدهند. از مولوی ظاهرن انتظار میرفته است و میرود که برداشت‌های عرفانی از قرآن بکند و در اختیار ما قرار بدهد. همین باعث شده که بعضی افسانه‌ها در مورد این کتاب بر سر زبان‌ها بیفتد، حتی در کتاب‌ها درآید. من به یاد میارم که اولین بار در سال پنجم دبیرستان بودم، یعنی 17 سال بیشتر نداشتم، معلمی داشتیم که چندان با عوالم تصوف و عرفان بر سر مهر نبود و گاه گاهی بر علیه درویشان، عارفان، صوفیان با ما سخن می‌گفت. یک بار کتابی آورده بود و از روی این کتاب که من الان به یاد ندارم چه کتابی بود، کتاب مشهوری نبود، از روی این کتاب قطعاتی رو برای ما می‌خواند که اونها هم در نفی و در انکار تصوف بود، تا رسید به جلال الدین روم و نقد مثنوی. خوب به یاد دارم که این بیت رو برای ما خواند و گفت که ملاحظه کنید کتابی که واجد چنین بیتی است و چنین ادعایی در مورد خود می کند چگونه می تواند متبع و مقتدای ما مسلمانان باشد. اون بیتی که خوند این بود که مولوی مدعی شده است، ادعا کرده است که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. این شعر که البته خب ظاهر ناپسندی هم داره و معنای ناپسندتری داره، این در ذهن من بود و خب در عالم جوانی نیمه باوری هم می کردیم، در دلمون هم شاید نیمه نفرینی بر مولانا می فرستادیم که این چه جور سخن گفتنیست، این چه اهانتیست، این چه انکاریست. حالا اتفاقا یادمه که در همون موقع هم یک نسخه بدلی هم می دادن، گفتن که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، نسخه بدلش پوست را پشت خران بگذاشتیم که قدری محترمانه تر است. باری من بعدها بود که فهمیدم که این بیت مطلقاً از مثنوی نیست و چه بسیار از این گونه ابیات که ذکر می شود و به مولانا و به مثنوی نسبت داده می شود که نشانی از آنها در مثنوی مطلقاً پیدا نمی شود. یعنی نه این که این نیست، هیچ چیزی که نزدیک به این هم باشه وجود ندارد. تا شما بگویید که این مثلا شکل تحریف یافته اون اوریجینال است، مثلا اوریجینالی وجود نداره، از اصل همه اصل و فرعش باطل است. باز به یاد دارم که در پاره از آثار کسروی، احمد کسروی و بعد در کلمات احمد شاملو که گویا اقتباس از کسروی کرده بود، ببخشید شاملو چیز دیگری بود، کسروی نسبتی به مولوی میداد که کل نسوان از کهین و از مهین لعنت الله علیه مجمعین. جناب کسروی که اصولاً با شعر عرفانی و شعر صوفیانه بد بود و خب میدونید دیگه جشن کتاب سوزان میگرفت، حافظ رو در آتش میافکند، مثنوی رو در آتش میافکند، کارهای افراطی عجیب غریبی میکرد، حالا غیر از این عملهای ناروا این نسبتهای ناروا رو هم میداد و مینوشت. از او بدتر و ناپذیرفتنیتر سخنی بود که سالها پیش آقای احمد شاملو گفت و او باز نسبت ناروایی به مولانا داد و من از او بیشتر تعجب میکنم، چون انتظار بیشتری از کسی مثل او داشتیم و داریم که میگفت مولانا در مثنوی آورده است که اگر یک جایی بودی و یک قزوینی بود و یک مار، مار را بگذار و قزوینی بکش. یعنی از نظر مولانا قزوینی ها خطرناکتر از مار و عقرب و افعی هست. خب دامن مولانا حقیقتاً پیراسته از این اقوال است. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رو که او برای من میگفت. خب ایشون شرح مثنوی می نوشت و گهگاهی هم با هم سخن میگفتیم و میگفت که بله من از بعضی شنیدم که از من پرسیدن که آیا چنین بیتی در مثنوی وجود داره، گر روی کورانه اندر کربلا تو فتی همچون حسین اندر بلا، خلاصه تو مرو کورانه اندر کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا. بعد میگفت بهشون میگفتم آخه این که کار سختی نیست، این که راه دوری نیست، خب این مثنوی بگردید ببینید همچی چیزی در اونجا پیدا میشه یا نمیشه. از این جور چیزها فراوان است. حالا غرضم اینه در مورد مولانا اون بیت نخستین که ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پشت خران و بحر خران بگذاشتیم، این مطلقاً باطل است، نادرست است و اصلا چنین تلقی هم شما از مولوی نباید داشته باشید. مولانا میدانید وقتی که نزاعی بین او و پاره از ناقدانش در گرفت، در دفتر سوم به شرح آورده است و تقریبا تنها جایی است که مولوی با زبان درشت و تند با مخالفان خودش سخن گفته است. مثنوی که سروده میشد دست به دست میگشت، این چنین نبود که مولانا همه رو بسراید و بعد به صورت کتابی درآورد و بعد این کتاب نسخه نویسی شود و منتشر شود، اینطور نبود. بارها گفتم و همه شما می دانید که شبها مولانا می نشست تا دم صبح و مثنوی رو می سرود و شاگردان رو می نوشتند و بدون اینکه مولانا هم تصحیحی و ادیتینگی به اصطلاح امروز روی اونها صورت بده، این در اختیار همگان قرار می گرفت. فردا این شعرا پخش شده بود و کسانی که مشتاق بودن نسخه می گرفتن و به همین دلیل هم از خود زمان مولانا اختلاف نسخه ها پیدا شد، ولی خوشبختانه بسی بهتر و پیراسته تر از نسخه های حافظ و امثال اونها که در اونها آلودگی و تصرف نسخه بیشتر بود. به هر حال این شعرها دست به دست می گشت و همه استفاده می کردن. بدیهی بود که حاسدان و ناقدان هم در اطراف بودند و تیرهای طعن می افکندند و به مولانا سخنها و نسبتهای ناروا می دادن، به خصوص که دشمنان بسیار هم داشت. تقریبا مولوی با مردمداری فقها و علمای دوره خودش رو حفظ کرده بود و توانسته بود با اونها روابط دوستانهی برقرار کنه، در حالی که به لحاظ فکری کثیری از آنها با مولانا آبشون به یک جو نمی رفت و هم فکر نبودن. فقیهان زمان خصوصا از رفتارهای مولوی، از شاعری و به خصوص از اینکه اهل رقص و سماع بود بسیار مخالف بودند و نمیپسندیدند و به همین سبب هم خب هر جوری که میشد گزندی به او میرساندند، نسبتی میدادند، حرفی پشت سرش میزدند که به گوش او هم میرسید و چند جا در مثنوی اشاره دارد که این تو کار خیش کنه یه ارجمند زود کیشان بله خلاصش در اونجا مولانا بارها این رو اشاره میکنه. اما یک جا هست که در دفتر سوم هست که اونجا دیگه مولانا معلومه که جوش رو برده و به هر حال طاقتش و تحملش کم شده. زود کیشان ریش خود برمیکنن، بله عرض می شد، و اون رو ما نمی دونیم. در پاره از داستان ها آوردند که احتمالاً صدرالدین قونوی بوده، بعید است. به هر صورت کسانی بودند، درشتگویانی و مخالفانی بودند که علیه مثنوی و سرودن این ابیات سخنانی می گفتند. یکی از حمله هایی که کرده بودند به مثنوی این بود که این که کتاب ساده است، این که حرفای خیلی معمولی و پیش پا افتاده است و قصه میگه. مولانا می نشینه به قول خود مولوی ذکر یعقوب و زلیخا و قمش، ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، نشسته اینا رو میگه و نیست در وی ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا انسو سمند. اون حرف های خیلی عالی، اون معارف بلند، اینا که در مثنوی نیست. خصوصا که قیاس میکردن مثنوی رو با چی؟ با نوشته های صدرالدین گونوی از عارفان درجه اول هم روزگار مولانا و همچنین محی‌الدین عربی که فی الجمله هم روزگار تخفیف میکردن این کتاب رو. چون یه مش قصه است، مثل کلیله و دمنه، مثل بعضی از کتابهای دیگه شایسته این همه تمجید و تحسین نیست. گفتم مولانا لحنش درشت است در مورد این افراد. خربتی ناگاه از خرخانه سر برون آورد چون تقانه ای که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست در وی ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا انسو سمن و از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا. گفت میگن این حرفا توش نیست و حرفای خیلی معمول است. از اینجاست که مولانا در واقع وارد میدان می شود و من هم از همینجا می خوام وارد میدان بشم، یعنی به شما بگم که درک مولوی از مثنوی چه بود، درکش از قرآن چه بود، از مقایسه‌ای که بین اینها می کرد چه می خواست به ما بگوید، و شاید هم سخنانی باشه که برای بعضی ها چندان هضمش سبک نباشد. مولوی بلافاصله شروع کرد به مقایسه مثنوی و قرآن در پاسخ این گویندگان، این درشت گویان. گفت بله، وقتی که قرآن اومدم دشمنان و مخالفان و منافقان همین رو میگفتن، میگفتن که این کتاب پر از قصه است، اساطیر الاولینه. خب طبیعی است، در خود قرآن این آمده است دیگه که خداوند میفرماید که گفتن این هازا الا اساطیر الاولین، اینا یه مش افسانه است، افسانه های پیشینیان است، قصه هایش که تو کتاب ها بوده و سر زبان ها بوده و پیغمبرم آمده همینا رو داره میگه. و بعد مولوی میگوید که خب اینا نفهمیدن که ظاهر ممکنه خیلی ساده باشه، اما زیر این ظاهر ساده باطن عمیقی نشسته است و شما اگر به اون بطون، به اصطلاح اون بطنها، اون لایه های زیرین پی ببرید، دیگه گول این سادگی ظاهر رو نمیخورید و مثل بچگان به اون داستانهای فوق‌العاده ساده نمیچسبید و قضاوتتون رو بر مبنای اونها قرار نمیدهید. این سخن اصلی مولاناست. اونجا میگوید که به هر حال یاد، اجازه بدید که از اینجا بخوانم براتون. یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخوانی رایگانش بشنوی، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، این سخنها کی رود در گوش خر، پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون سروش. از اینجا شما باید ببینید که مولوی چه میخواد بگه. اولا این مقایسه رو که انجام میده و میگوید که به هر حال کتاب ما هم ظاهری دارد و باطنی دارد، ظاهر او آسان است و زودیاب است اما باطن عمیقی دارد، و تصور نکن که رایگان و آسان میتوانی معانی اون رو دریابی، این چنین نیست، به اعماقش باید بری. و بعد اینکه پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون سروش. سروش نمیشه، یعنی وحی. در حقیقت حرف مولانا این است، میگه کتاب ما نوعی کتاب وحیی است، کتاب الهامی است، برای اینکه کسی به نیکی دریابد که در این اسفار، در این سفر الهامی چه نهاده شده است، باید پنبه وسواس رو از گوشش بیرون کنه. عین همون سخنی که قرآن با پیروان و با مسلمانان میگوید، میگوید که اگر غرضی داشته باشید، مرضی داشته باشید، بدخویی در ذات شما باشه، رذیلتی باشه، تقوا نباشه، شما به عمق کلام خدا پی نخواهید بود. این کتاب هدایت است که در آغازین آیه های آغازین قرآن، خودن للمتقین، هدایت برای پارسایان است. و اگر شما دل پاک نداشته باشید، و این دل پاک است که گوش رو هم پاک میکنه، چشم رو هم پاک میکنه، همه وجود آدمی رو طاهر میکنه، پاک میکنه، اگر این طهارت در نفس شما نباشه، اگر خدای نکرده اصناف آلودگی ها در وجود شما باشه، کلام قرآن رو نمیگیرید، نکته رو نمیفهمید. یه ظاهری ممکنه بخوانید، خب بله زبان عربی است و الفاظی معانی دارد، اما این نیست مطلب، و اون چه که شما باید از اون دریابید از شما پنهان میماند، محجوب میماند. مولوی خیلی آسون این حرف رو در مورد کتاب خودش میزنه، و این نه آن شیر است که از بی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری. تا قیامت می کند قرآن ندا، که ای گروهی جهل را گشت فدا. مرمرا افسانه می پنداشتید، تخم طعن و کافری می کاشتید. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. این را از زبان قرآن میگه، ولی اپلای میکنه، منطبق میکنه بر کتاب خودش. میگه شما گفتید من قصه، قرآن به مخالفان میگه میگفتید من قصه، من افسانه، من مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید. خود بدیدید ای خسان طعن زن، که شما بودید افسانه نه من. خود بدیدید ای که طعن میزدید، که شما فانی و افسانه بودید. شما رفتنی بودید و رفتید، من موندم، من موندگارم، جاویدانم. همین اینها رو مولوی عیناً در باب مثنوی هم جاری می‌داند. یعنی معتقد است که این کتاب یک کتابی است که یک عنصری از وحیانیت، از وحیانی بودن در او هست، و در اینجا خیلی به وضوح در مقام مقایسه با قرآن، در جاهای دیگه هم به تفاریق این مطلب رو گفته، و این مطلبی است که البته بعدی ها هم گرفتن. تعبیر سفر الهامی، سفر با سین یعنی کتاب، جمعش میشه اسفار، در قرآن هم از یحمل و اسفارا. سفر الهامی رو مرحوم فروزانفر به کار برده در مورد مثنوی، و به نظر من تعبیر رسا و روایی هم هست. این رو دیگران هم داشتن. مولوی بارها و جاهای مختلف میگوید که وقتی که من سخن میگم و مثنوی رو میسرایم، من به خود نیستم، من بی خودم، دیگری از دهان من میگوید. لب ببندم هر دمی زینسان سخن، تو به آرم هر زمان صد بار من. که این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده میکشد من چون کنم. چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوع ام به گفتن میکشد. من خیلی وقتا میخوام دهنم رو ببندم و خاموشی پیشه کنم، یک کس دیگر است. بعد حتی نسبت میده، میگه اون کسی که من رو به گفتن میکشه در درون من است. یعنی حقیقت این است که مرز میان بیرون و درون رو هم بر میداره، و این یکی از اون نکات خیلی جالب است در کلمات مولوی، هم در غزلیاتش. ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی، اگر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. و در خود مثنوی هم این رو میگه که ای تقاضا گر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را محل بر ما منه. ببینید یه تقاضاگری رو، یه کشندهی رو تصویر میکند که گویی در درون اون نشسته، مثل جنین. یعنی یک چنین نسبت نزدیکی با وجود مولانا داره. میگه ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده. اینا تعبیراتیست که ما در نسبت با خدا به کار میبریم. رب یسر ولا تعسر، خدایا راه رو آسان کن، هدایت کن، راه رو به ما نشان بده، توفیق بده، و یا این بار رو از دوش ما بردار. ولی این نسبت بین او و خدا و بین او و اون تقاضاگر، بین او و اون الهام بخش، نسبت گویی مادر است با جنینی که در رحم اوست. بازم من این بیت رو میخونم، این از بیت‌های فوق العاده مثنوی است و دربارش بسیار باید فکر کنید. ای تقاضاگر درون همچون جنین. ببینید از نظر مولانا هیچ چیزی بدون اینکه یه تقاضایی، یک کششی، یک انگیزشی وجود داشته باشه در این عالم رخ نمیده. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدین جا میرسد. این خلاصه مطلب است. تقاضا بر تقاضا باید بار بشه، انباشته بشه، تا اینکه موج اون دریا به اینجا برسه. عقل جز و از کل پذیرا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. ما عقول جزویه ایم، یه عقل کلی وجود داره. اگر این عقل جزوی تقاضا نکند و نخواهد و طلب نکند، از اون عقل کل نصیبی و نعمتی به او نمیرسد. حالا اون وقت در همین مسئله، در مسئله سرودن مثنوی، این تقاضاگری رو به درون میبرد مولانا. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، یا نخواه یا طلب مکن، یا اگر طلب میکنی راهش رو هم باز کن و آسان کن. خب من از اینجا در واقع میخوام وارد این مقدمه بشم که در نظر مولانا سرود شدن مثنوی نوعی سرود شدن الهامی بوده است و او در غزلیات که بیشتر و در مثنوی سرودن هم تحت تأثیر و انگیزش و تقاضای یک نیروی مافوقی قرار داشته است که مضمون رو، کلام رو، اون علم رو، هرچه که لازم بوده برای این کار در اختیار رو می نهاده، حتی زبان رو در تسخیر می گرفته و مولانا در حالت تسخیر شدگی این ابیات رو می سروده است. خب از همه اینها واضح در همون اولین تعبیه در اولین بیت مثنوی است: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. اصلا این تعبیر بی نظیر که ما فقط در مثنوی می بینیم فوق العاده گویاست. نی یعنی من صدام از خودم نیست، یکی دیگه در من می دهند، همینه دیگه. حالا تا پایانم که شما بخوانید، تمام لوازم و مقتضیات این بیان رو هم که بگیرید، همه همین. لذا جای دیگری در مثنوی که به ما میگه انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش، در واقع میخواد بگه من زبان حقم، شما ها گوش باش. آدمیان دو صفت بیشتر نمیتونن داشته باشن، یا زبان حق باشن یا گوش باشن، یا بگن یا بشنون. دیگه اگر هیچ کدوم این دوتا نباشن، وقت باید برن سر رو به دیوار بزن. انستو را در قرآن آمده که انستو یعنی ظاهر القرآن، فانستو وقتی قرآن خوانده می شود گوش به سپاری. مولانا می گوید که انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. خب یا زبان حقی، یا از زبان او سخن میگی، یا او به تو میگوید تا به دیگران برسانی، و یا اینکه خب گوش باش دیگه، بگیر این نعمت رو. و ابتدای مثنوی هم که با بشنو شروع میکنه، در واقع داره چی میگه؟ میگه زبانی داره با شما حرف میزنه دیگه، این زبان داره به شما میگه بشنو، یعنی شما ها گوشین، یکی دیگه زبان است که داره میگه. و این زبان مثل نی از یک جا میگیره و از جای دیگه تحویل میده. البته این زبان خودش در حکم نیست که دیگری در او میدمد، اما زبان است به هر حال، زبانی است که از اون دمنده حکایت میکنه. ولی خب حد خودش رو هم میدانست. دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. میگفت وقتی که دم میدمید در نی، نی به او محدودیت میبخشه. این طور نیست که به اندازه قوت نفس شما نی هم پس بده، نی بالاخره محدودیت میگذاره، به اندازه نی صدای شما از اون سوی دیگر بیرون میاد. این طرف هرچه بانگ شما نیرومند باشه، هرچه نفستون قوی باشه، ولی نهایتاً توسط نی کانالیزه میشود و اندازه و ابعاد و محدودیت پیدا میکنه. اما در این حال باید یادمون باشه یک کسی زبان است، یک کسی گوش است، و مولانا به بیانهای مختلف، به اشاره، به عبارت، به صراحت، به کنایه، در حقیقت به ما میگوید که زبانی است از زبانهای حق که آمده است و چون نیی بر لبان حق نشسته است و کلمات او رو به ما باز میگوید و اراده حق رو محقق میکند و آمده است تا نقش ماندگاری از خود به جا بگذارد و چیزی رو در اختیار مسلمانان و بالاخص فارسی زبانان قرار بدهد که عدل قرآن است، چیزی است که میتواند همپای قرآن در جامعه بماند، اثر داشته باشد و عارف پروری بکند، پارسا پروری بکند و تأثیرات تربیتی اخلاقی عرفانی دامنه داری داشته باشد. چیزی است که آمده است بماند تا اینکه برود. و به تعبیر خود مولوی، ما چه خود را در سخن آغشته ایم که از حکایت ما حکایت گشته ایم. یعنی ما بدل شده ایم به حکایتی در این روزگار که این مثل صدای سخن عشق برای همیشه ماندگار خواهد بود. خب حالا برای این که باز این معنا روشن‌تر بشه، من مقدمه ای رو که خود مولوی بر دفتر اول مثنوی نوشته میخوام پاره هایش رو برای شما بخوانم تا باز این سخنان قدری محکمتر و مستندتر بشه و هنوز نکته های دیگری هم هست که برای شما باید عرض بکنم. 6 دفتر داره مثنوی و هر 6 دفتر یک مقدمه به نثر داره، یعنی 6 مقدمه منصور برای این 6 دفتر منظوم در مثنوی هست و این مقدمات رو تماما خود مولانا نوشته است. سرفصل هایی هم که در دفاتر مختلف مثنوی آمده، مقدماتی که به نثر بر قصه ها نوشته شده، اونها هم از خود مولاناست. ببینید در باب مثنوی چه میگوید مولانا. هازا کتاب المثنوی فهو اصول 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 الدین فی کشف اسرار الوصول والیقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر مثل نورهی کمشکات فیها مصباح یشرق اشراقا انور من الاصباح و هو جنان الجنان ذو العیون و الاقسام منها عین تسمى عند هذا السبیل سلسبیلا و عند اصحاب المقامات و الکرامات خیر مقاما و احسن و مقیلا الابرار فیه یأکلون و یشربون و الاحرار منه یفرحون و یطربون و کما قال تعالی یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و انه شفاء الصدور و جلاء الاحزان و کشاف القرآن و ساعت الارزاق و تطهیب الاخلاق و عیدی سفره کرام برره یسمع امنعون و ان لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و الله یرصده و یرقبه و هو خیر حافظا و هو ارحم الراحمین و له القاب اخلقه به الله تعالی و اقتصرنا على هذا القلیل. همه اینا رو راجع به مثنوی میگه، تمام اوصاف و القابی که برای قرآن در خود قرآن آمده برای مثنوی بیان میکنه. میگه این کتابی است که خطا در او راه ندارد، از پیش و از پس در او خطا راه نمیآورد. تنزیل من رب العالمین، نزول کرده از جانب خداوند است. و بسی اوصاف دیگه، آیات دیگری که من خوندم، حالا دیگه دونه دونه اونها رو معنا نمیکنه. تازه همه اینا رو که میگه این کتاب لقبها و نامهای دیگری هم داره که دیگه ما به همین مختصر قناعت کردیم، اگر میخواستیم بگیم دیگه چیا میشه. ببینید مثنوی در نظر مولانا چه ابتداش هم که میگه اصول و اصول و اصول دین فی کشف اسرار الوصول والیقین، نه تنها اصول دین در این کتابه، اصول اصول دینم هست، اصول 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 دینم هست، تمام این اعماق و بطون و لایه ها در این کتاب یافت می شود. ممکن است کسی باور نداشته باشه این رو و بگوید مولانا اغراق کرده. من در اون سخن حرفی ندارم، من دارم عرض می کنم که مولانا کتاب خودش رو چگونه می دیده. ما هیچ کسی رو نداریم، نه حافظ رو، نه مثلا نه سعدی رو، حتی کسی مثل محی الدین عربی که میگوید که کتاب خودش رو در خواب از پیامبر گرفته است، کتاب فصوص الحکم که این همه مورد توجه عموم عرفای بعد از اوست، چنین ادعایی نکرده است. توجه میکنید که به هر حال کتابش چنین شأنی دارد، گرچه که خب برای اون کتاب هم شأن بالای هم او قائل است هم دیگران، ولی مولانا در این باب عجیب سخن گفته است که از این کتاب همه میخورند و همه مینوشند و آزادگان فرح میکنند، طرب میکنند از خوردن این کتاب، حسرت است برای فرعونیان. همونطور است که خداوند گفت با این کتاب قومی هدایت مییابند، با این کتاب قومی زلالت مییابند، یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کسی هم و اینه حالا این تغییرات رو ببینید، اینه شفا و صدور و جلا و لحظان و کشاف و القرآن. این نکته خیلی جالب میگوید که این کتاب از یه طرف شفا صدور است. خب این شفا صدور یعنی بیماری های دل رو شفا میبخشه. این البته تعبیری است که خود قرآن هم درباره خودش داره. و جلاء الاحزان، این تعبیر البته در قرآن نیست ولی مولانا برای این کتاب به کار برده، میگوید باعث میشه که غم شما زدوده شود. جلای احزان است، دلتون شاد شود، طرب کنید. و من بعدا بر سر این سخن خواهم گفت، طرب کنید، فرحناک بشوید. و کشاف القرآن، اعماق قرآن رو این کتاب بیان میکنه برای شما، یعنی وارد قرآن شده، کشف کرده بطون و لایه های او رو و در خودش نهاده است. ضمناً مولانا در اینجا اشاره هم داره به یک تفسیری به نام تفسیر کشاف که از یک معتزلی است و چون مولوی اشعری است و اون تفسیر رو نمیپسندیده، در واقع میخواهد بگوید که ما یک ادلی هم برای او آوردیم و به جای اینکه او کشاف باشه، من به مثنوی من کشاف معانی قرآن است و کشاف القرآن. من البته در این لفظ، این کشاف القرآن، جای بحثش اینجاست، گمان میکنم یک تصحیفی و تحریفی در نسخه شده باشد. این کلمه به مجموعه این عبارات مولوی در اینجا نمیخوره، ولی حالا آمده است. من نسخه های مختلف رو هم گشتم، تفاوتی نیافتم. امیدوارم یه وقتی به نتیجه خوبی برسم. ببینید تمام اون چه که مولوی در اینجا داره میگه تأثیرات روحی روانی است که مثنوی داره. از اینجا شروع میکنه، شفا و صدور، بیماری های دل رو شفا میبخشه، جلاء الاحزان، غم ها رو میسترد و میزداید، سعت الارزاق باعث وسعت رزق میشه، تطیب الاخلاق باعث طهارت نفس میشه، اخلاق آدمی خلقیاتش رو پاک میکنه. ببینید اینا همه در یه ردیف قرار میگیرن، برکاتی است که این کتاب داره و آثاری است که در روان آدمی پدید میآورد، زندگی او رو فراخ میکنه، روح او رو طاهر میکنه. به عیدی سفر کرام برره، اینها چیزهایی است، نوشته‌هایی است که در دست فرشتگان پاک است و سفیران و مأموران الهی که به پایین آوردن. بعد یک مرتبه این وسط میگه کشف القرآن که نمیدانم این تعبیر با مجموعه، یعنی این در این کانتکست می نشیند یا نمی نشیند. هرچه که باشه، اگر هم همین باشه، به هر حال نظر مولانا این استش که این مثنوی که انهو بهترین تفسیر قرآن است، کشاف القرآن است. ناگفتنی های اون کتاب یا ناگفته های اون کتاب در این کتاب آمده است. خب تا اینجا که من فراتر از این نمیرم، دانستیم که مولانا اولا کتاب خودش رو چگونه میدیده، کتاب الهامی وحیانی. کلمه وحی زیاد شما رو بر نینگیزه، تعبیرش که خود مولوی بارها در مثنوی به کار برده است که میگه البته ما کلمه وحی رو کمتر به کار میبریم، از پی روپوش عامه صوفیان وحی دل خوانندان را در بیان، وحی دل گیرش که حق آگاه اوست، که دل آگاه اوست. میگه ما وحی حق نمیخوانیم این کتاب رو، وحی دل میخوانیم تا کسانی چندان برانگیخته نشوند و اعتراض نکنند. ولی حقیقت این است که وحی حق است و وقتی کسی پنبه وسواس رو از گوشش بیرون کرد، به گوش او از گردون سروش میرسد، خروش میرسد و حقایقی رو از یک راه های غیر متعارفی درک میکند. و بعد هم که این کتاب خصوصیاتی دارد از نظر مولانا که در همین دفتر مقدمه بند دفتر اول برای شما خواندم، اون از نحوه سرودن و این از لحاظ باطن و محتوایی که این کتاب داره. حالا اگر اینطور است، من میخوام در بخش دوم بیانم تفاوت‌های مثنوی با قرآن رو هم بیان بکنم. این تفاوت‌ها آنها نیست که لزوما مولوی بر آنها انگشت نهاده باشد، اما گفتنی است و باید درباره آنها هم سخن گفت. فقط یک داستان رو فراموش نکنم و براتون بگویم، در مناقب العارفین هست، در مثنوی نیست، که پسر مولانا به مولانا گفت که میگویند که کتاب شما مثل قرآن است، قرآن در زبان پارسی است، و ما به آنها گفتیم که نه، قرآن نیست، بگید تفسیر قرآن است. و مولوی برآشفت و به پسرش اعتراض کرد، گفت نه، به اونها بگید که چرا نباشد، حتی تعبیر تند ای خر چرا نباشد، چرا مثل خود قرآن نباشد، چرا تفسیر قرآن باشد. این از تعبیراتی است که باز از مولانا نقل شده است و نشان می‌دهد منزلت و مکانت بلندی که این کتاب از به مولوی داشته است. و بی جهت هم نبود که اقبال لاهوری میگفتش که مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی، نه زمان پهلوی، زبان پهلوی، مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان در زبان پهلوی. خب حالا من برم سراغ اون بخش دیگر. تفاوت ها کم نیست و البته بعضی تفاوت ها خیلی مثبت است. یکی دو تا تفاوت هم داریم که شاید چندان مثبت نباشه. اونی که از اینجا شروع کنم، اونیش که خیلی خوشایند نیست و برمیگردد به شخصیت مولوی و عمدی که او داشته، ورود الفاظ ناپسند در مثنوی است و به خصوص در دفتر پنجم. دیگه حاجت به ذکر نیست و امکان ذکر هم نیست. اون داستان هایی که مولوی داره و بی پروا مثل یک شخص عامی که نشسته است و با دیگران سخن میگوید، هیچ مهاری بر زبان و بر کلام خودش نمیزند و به راحتی سخنانی رو بر زبان میاره که باز حقیقتش این استش که ما نزد هیچ شاعر بلند پایه‌ای، اونها که هیچی، یک دهم و یک صدم اونها رو هم نمیبینیم. یه جاهایی از یک زبان فاخر ادیبانه بسیار فاصله میگیرد و گرچه که در نتیجه گیری اعجاز میکنه، از همون داستانهای فوق العاده عامیانه و بازاری، ولی در مقام بیان پروای سخن فاخر رو ندارد. حالا اینکه چرا این چنین میکرد مولوی، قطعا حالیش بوده که داره چه کار میکنه. اینطور نبوده که نفهمد و نداند یا دیگران به یاد او نیاورند و او در میان نگذارند، یا هنگام ادیت کردن، اگر ادیتی در کار بوده که بعضیا میگن بوده، بنده چندان نمیتوانم این رو قبول کنم، ولی فرض کنیم، چون گفتن در بعضی از داستانها که مثنوی 7 بار بر مولانا خوانده شده و این 7 بار هی تصحیح میکرده، هی اصلاح میکرده. خب اگر اینجورین فرض کنیم، خب 7 بار این کلمات رو، این الفاظ رو بر مولانا خوندن و گفتن آقا شما اینا رو گفتی، حاضرم نشده حذف کنم اونها رو، حاضر نشده یکی از اینا رو برداره و اصلاح بکنه. پس معلومه که میخواسته اینطوری باشه، میخواسته که این الفاظ بماند در مثنوی و عمدی در این کار داشته، حکمتی در اون میدیده. شخص بلحوثی هم نبوده که، و سن او هم در سنی نبوده که از دستش در بره فیلمسر، این چنین نبوده. بعدم شعری که همطور که عرض کردم براتون، فرداش تو جامعه پخش می شود، امشب مولانا می سرود، روز بعد در اختیار همگان بود، در اختیار کسانی بود که علاقمند بودن باری، و در این حال او دست به ترکیب اینها نزد و اینها رو نگه داشت. به احتمال قوی قوی و توجیهی و توضیحی که نزد من مقبول تر می نماید این است که مولانا در اینجا اون عرق ملامتیگری خودش رو آشکار کرده. و این شما بدانید نزد همه عرفای بزرگ، همه پارسایان، همه کسانی که به نحوی با تطهیر رذائل سر و کار دارن، یک رگه از ملامتیگری وجود داره یا باید وجود داره. یعنی شخص در پی نام نیک 100% نباید باشه، حتی به عمد گاهی باید بکوشد تا مورد تخطئه و انکار دیگران قرار بگیره، در او طعن بزنن، ایراد بگیرن و از او بت نسازن، او رو یک انسان پرفکت ندارن. این ملامتگری البته در اولیا، در انبیا نمیتواند باشه، چون اونها مقتدای مردمند. اما من نوشتم در این باب، حتی غزالی که نهایت وسواس و احتیاط رو در امور اخلاقی داشت، فتوا میدهد به جواز ملامتیگری و میگوید که جاهایی لازم است که آدمی این کار رو بکند تا دیگران اعتقادشون درباره او سلب شود. و او تکیه 100% به تحسین مردم نکند، چون این تحسین مردم کشنده قلب آدمی است. شما در باب فرعون در مثنوی میبینید دیگه، میگوید که فرعون وقتی که از مادر زاده شد که فرعون نبود، فرعونیت نداشت، خودش خدا نمیتونست، مردم رو دعوت به پرستش خودش نمیکرد. چرا فرعون شد؟ از وفور مدح‌ها فرعون شد. کن ذلیلا نفس هونن لا تسد، انقدر مدحش گفتن و تحسینش کردن، مدیحه براش خوندن، رفته رفته باورش رو گفت. پس لابد ما کسی هستیم، از این همه که درباره ما میگن اگه یک صد میشم درست باشه، ما دیگه باید یک کسی باشیم تو این عالم. این مدحی که کشنده قلب آدمی، خدا بیامرزه مرحوم فروزانفر رو که در شرح همین ابیات مثنوی اونجا سخنی رو از صوفیا آورده است که گفتن المدح ذبحون، مدح یعنی ذبح، اگر کسی مدح شما کرد داره سر شما رو میبره، یعنی شما رو میکشه، یعنی این مرگ روح شماست، المدح ذبحون. خب برای اینکه چنین اتفاقی نیفته و نفس ذلیل بشود به اصطلاح، عارفان گاهی کارهایی به عمد میکردن تا مریدان در مورد اونها اعتقادشون کاسته شد و به فرعونیت نیفتن. من به هر حال فراتر نریم از این بحث، در باب این که مولانا چرا این چنین بوده یک چنین گمانی میبرم. دومیش هم این است که خب مولوی شاگرد شمس بود و شمس هم از لحاظ زبانی بسیار آدم بی‌پروایی بود و هر چه بر زبانش میومد میگفت، اونم یاد گرفته بود. همچنین مولانا پسر پدرش بود و پدرش هم همینطور بود، اونم آدم بی‌پروایی بود، هم تو هرچی در اسم خواست میگفت دیگه. شما حالا تو یه چنین فضایی هم که تربیت شده باشید، بالاخره یه مقداری تأثیر میذاره دیگه در کارتون. الا ای حال، خب خیلی بدیهی است که این خصوصیت با قرآن در قرآن یافت نمیشود و کلام الهی مطلقا این گونه نیست و حاجت به توضیح بیشتر نداره. اما بریم سراغ قسمت‌های مهمتر. تفاوت دیگری که در کلام مثنوی هست و قرآن این است که قرآن دست کم به اعتقاد مفسران تا امروز قصه ای ندارد که الگوری باشه، یعنی قصه باشه، فقط افسانه باشه و برای اینکه از اون نتیجه گیری بشود آمده باشد. تازگی ها ظرف 40-50 سال اخیر از میان مسلمانان غیر مسلمانان به کنار، خصوصا در مصر، کسانی پدید آمدند، کتاب های نوشتن، امروز هم هستند، که معتقدند که پاره یا بسیاری از داستان ها که در قرآن آمده است، حتی داستان هایی که به نام انبیا آمده است، اینا داستان های واقعی نیست و اینها تمثیلیه و فقط بیان شده است تا یک نتایج اخلاقی از اینها گرفته بشه. داستان های پیامبران که هیچی، حتی داستان حضرت آدم در ابتدای قرآن که آدمی بود و آفریده شد و همسری داشت و بهشتی بود و شیطانی بود و از بهشت رانده شد و به زمین آمد و تولید نسل کرد و الی آخر. خب عموم مفسران تا دوران ما، تا 40-50 سال پیش، عقیدهشون بود که اینا دقیقا پاره های از تاریخ هست و همانند که در قرآن آمده هست، لیترلی تحت و لفظی هم معنا می کردن. خیلی کم کسی بود که سرعتی ببرده و در مورد اینها اظهار نظر کند که این داستانها تمثیلی هست، یعنی بر سبیل اسطوره گفته شده هست و غرض نتایجیست که از آنها گرفته می شود، نه بیان پاره ای از تاریخ. حالا در زمان خود ما مرحوم علامه طباطبایی که خب صاحب تفسیر المیزان و که متضمن دقایق بسیار است، ایشان خب با استناد به یکی از آیات قرآن در سوره های مکی که و انه لقول فصل و ما هو بالهزل، قرآن قول فصل است، یعنی آخرین حرف است و هزل هم نیست، شوخی هم نداره با کسی. ایشون به استناد این آیه خصوصا معتقد است که هر چه که در قرآن آمده، هر داستانی که آمده، متن واقعیت است و همون جوری که آمده باید اون رو معنا کرد و اعتقاد داشت. خب این یه حرفیست. در گذشته مخالفان این سخن کم بودند. در حال حاضر کسانی آمدند. آیا واقعا سلیمان با مور حرف زد؟ آیا واقعا سلیمان با هدهد حرف زد؟ که در سوره نمل آمده است. آیا واقعا آدمی بود و حوایی بود و بهشتی بود و شیطانی بود و شجره ممنوعه‌ای بود و گناهی بود و سجده کردنی بود یا سجده نکردنی، یا اینکه اینا همه به یک اعتبار دیگری به معنای دیگری گفته شده است و ما از اونها باید جور دیگری استفاده کنیم. قصه های پیامبران، پیامبری بود که مرد و خداوند رو بعد از 100 سال مثلا زنده کرد، و یا نوح مثلا که 950 سال عمر کرد، آیا همه اینا لیترال بر تن نظر گرفت؟ اصلا باید چنین فکر کرد که اینا قصه هایی بودن که حقیقتا رخ دادن با کم و زیادش، یا از بیخوبون اینها رو بعد مثل قصه های کلیله و دمنه دانست. در مورد قرآن کسی چنین گمانی نبرده، یا اونایی هم که بردن اندک بودن و اون اندک هم با ترس و لرز نرفا زدن. اما در مورد مثنوی خب خیلی بدیهیست، همه ما معتقدیم علاوه بر پاره ای از داستان ها که اونها رو از قرآن اقتباس کرده یا از روایات و مأثورات دینی، خب خیلی قصه های دیگرش هست که ما خیلی راحت میدونیم و هیچ کسی هم مخالفت نمی کند که این قصه ها قصن دیگه. این که مثلا چهار کس را داد مردی یک درم، هر یکی از شهری افتاده به هم، چهار نفر یکی عرب بوده یکی ترک بوده یکی رومی بوده یکی فارسی بوده یکی اومد یه درم داد و اینا دعواشون شد، اون گفت انگور میخوام، گفت اونو عنب میخوام و غیره. خب هیچ کسی تردیدی نکرده است در این که یه داستان است، یه قصه ایست که ای بسا که هرگز هم رخ نداده، احتیاجی هم نیست که رخ داده باشه، معنا روشن است، نتیجه گیری هم روشن است. یا اینکه مثلا فرض کنید که مرتبیبی چیز پیری را که من در زهیرم از دماغ خیشتن، اون که یه پیر مردی، حالا دیگه پیر مردان هم در جمع ما هستن، بد نیست این رو هم بگیم دیگه، این قصه مولانا رو گفت، پیری با مرتبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن، زهیر یعنی تنگنا یعنی دشواری، گفت خلاصه من ناراحتم. گفت از پیریست ای مرد، هرچی گفت که از پیریست دیگه. گفت کم شد طاقتم یک بارگی، گفت از پیریست این بیچارگی. هرچی گفت تا این جناب پیر عصبانی شد دیگه، گفته یه احمق بر این بردوختی، از طبیبی تو همین آموختی. ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد، تو خر احمق ز کوته پایگی بر زمین ماندی ز اندک مایگی. هر چی داشت نثار این طبیب کرد، گفت همینو بلدی، ما هر چی میگیم میگه از پیر. شنیدید دیگه قصه رو. پس طبیبش گفت که ای عمر تو 60، در قدیم 60 سالگی پیری بود، امروز نه، 60 is new 40. از طبیبش گفت که ای عمر تو 60، این غضب این خشم هم از پیری است. بر نگفت اینم من میفهمم علتشو، اینم مال پیریه، طاقتت کم شده، کم حوصله شدی. بر نتابد دو سخن زان هی کند، تا به یک جرعه ندارد قی کند، جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیاتون طیبه است، از برون پیر است و در باطن سبی، اون کیانندان ولی اون نبی. خب به هر حال ببینید این یه قصه است و ده ها از این قبیل که دیگه من نمیخوام اینجا بیان کنم، شنیده اید و خوانده ایم، همه ما میدونیم اینا قصه است، هیچ حاجتی نداره که اینا راست باشه، ولی درخشان است، پر نتیجه است. یک دونه از این نوع قصه ها کسی در قرآن سراغ نداده است و نگفته است که چیزی که در قرآن آمده بر سبیل قصه گفته شده است و ما باید از او استفاده اخلاقی بکنیم، یا دست کم مقاومت در این زمینه خیلی زیاد بوده. حالا آینده چه بشود و چگونه بهره برداری بشود نمیدونم. عرض کردم از داستان آدم، از داستان ملائکه، از داستان شیطان، از مسئله معاد، از قصه ابراهیم و قربانگاه بردن میش، از فرود آمدن ملائکه بر لوط و بر ابراهیم و ویران کردن شهرها و هر چه از این قبیل که شما بخوانید، که البته سابقه اینها در پارهشون در کتاب‌های پیشین، کتاب تورات هم هست، اینا کسی چنان تفسیری نکرده است. این هم یک تفاوتی است که باید در نظر داشته باشیم. اما مهمتر از این مثلا ماهیت این دوتا کتاب است. ببینید این رو من گفتم، الان همینجا باز مایلم که عرض کنم خدمت شما. قرآن رو باید خشیت نامه نامید. اون مفهوم کلیدی که در قرآن هست و ماهیت و ستون و محور رسالت پیامبر رو نشان می‌دهد مسئله خشیت است. و شخصی که واجد خشیت یعنی ترس، یعنی از خدا ترسیدن. یه جا من کلمه خشیت رو به کار اومدم، بعدم دیدم بعضا فکر کردم منظورم خشونت است، یه همچین اشتباهی خدا نکرده صورت نگیره. خشیت یعنی ترسیدن. انما یخشى الله من عباده العلماء، اینکه بندگان عالم از خداوند می‌ترسن و خشیت دارن. این در جاهای مختلف قرآن آمده است. تعبیر خشیت هست، تعبیر خوف هست، تعبیر وجل هست که همین معنای خشیت رو داره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان کسانی هستند که همین که نام خداوند در میان می آید دلشون می لرزد و خشیت سراپای اونها رو فرا می گیرد. در اواخر سوره حشر اون آیات مهم که هست که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال و نضرب حال الناس. اینا مثل های قرآن است، داستان است. اگر ما این قرآن رو بر کوه نازل می کردیم از فرط خشیت الهی پاره پاره می شد و می شکافت. تعبیر خشیت که فراوان هم به کار برده شده در شاگردان قرآن همین زیاد است. خود نهج البلاغه کتابی است که بعد رو کتاب خشیت و کتاب تقوا نامید. تقوا نامه است واقعا، یعنی از سر تا پای این کتاب با اینکه یه گزیده هم بیش نیست، اما در همین گزیده اون حقیقت کاملا جلوه‌گر است و می‌درخشد. خود شخص علی علیه السلام مردی بود خائف و پارسا و پرتقوا، پر از خشیت الهی و گریان، و کتابش هم کاملا حکایت از همین معنا می‌کنه، کلامش هم حکایت از همین معنا می‌کنه. و اینها البته شاگردان قرآن بودن و در سراسر قرآن مفهوم عشق و مفهوم محبت خیلی کم به کار برده شده، نمیگم به کار برده نشده است، و این رو قیاس میکنم با مثنوی. مثنوی عشق نام است، طرب نام است، و به نظر من از همون ابتدا مسلمان ها این رو دریافته بودند. به همین دلیلم اینطور تحویل گرفتن این کتاب رو. این کتاب براشون اینقدر اهمیت پیدا کرد که خیلی ها سر جنمازشون یه جلد مثنوی داشتن، یک جلد قرآن داشتن، در تاخچهشون یک جلد مثنوی داشتن، جلد قرآن. اینا رو مثل این که مکمل هم میدیدن، گویی که یک چیزی که یک جای دیگری حقش کاملا ادا نشده یه جای دیگری کاملا به او پرداخته شده است و حقش ادا شده. ولذا این دوتا مثل دو تا بال آدمی رو یاری میکند که به پرواز درآید و هر یکی به دیگر بدون دیگری ناتمام است. این احساس رو به نظر من ایرانی ها کرده بودن. ما مسلمان های خیلی خوشبختی هستیم، این رو من خدمت شما میگم. دیگر مسلمان ها که زبان های دیگر دارن و مثنوی رو ندارن از یک مخزن، از یک گنج خیلی عظیمی بی بهرن و محرومن، و اون عبارت است از همین این کتاب که در حقیقت بزرگترین جلوگاه عشق عرفانی است و یک رابطه و نسبتی رو بین آدمی و آدمی و آدمی و خدا بیان می کند و بر نکته عظیم کلیدی انگشت تأکید می فشارد که در فرهنگ های دیگه این چنین این گنج شایگان رایگان یافت نمی شود. ببینید مولوی خیلی راحت میتونست بگه مثنوی ما دکان خشیت است، ولی اینو نگفت. گفت مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. خب این وحدت، وحدتی است که از عشق میاد دیگه. آفرین بر عشق کل اوستا، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. اونی که اتحاد و وحدت از اون میزاید اون عاشق است. اگر شما عشق رو بردارید کسرت است، تنازع است، همچون یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه ها، چون نماند خانه ها را قاعده مؤمنان مانند نفس واحده، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. این وحدت و این که مولوی میگوید که مغازه‌ای که من باز کردم، دکانی که من باز کردم، اینجا متاع وحدت در او میفروشند، متاع عشق در او میفروشند، متاع وحدت و عشق معنوی رو میفروشند. چون شدی از شان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مصنوی، فرجه کن چندان که در هر نفس، مصنوی را معنوی رانی و بس. ملاحظه میکنید این کتاب تأکید اصلیش بر این معناست. صفحه ای نیست از این کتاب که شما ورق بزنید و این مطلب رو نبینید. و باز حاجت به ذکر مثال های فراوان، شخصیت مولانا در این کتاب متجلی شده است. این آدم توی این دنیا نعمتی و رزقی که خداوند او داد، این رزق عشق که در قبال او همه دیگر نعمت‌ها رو که خدا به او داده بود دیگه هیچ نمود. مولانا وقتی که عاشق شد گفت من تا حالا مرده بودم، حالا زنده شدم. مثلا اون زندگی نبود، اون مرگ بود، اون گریه بود، اون چه که تا حالا بودم حزن بود، خوف بود، حالا خنده شدم، شکفته شدم. اون موقع جامه های جنده بر تن من بود، حالا من جامه نو بافتم و بر تنم کردم. زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم، یوسف بودم، زکنون یوسف زاینده شدم. وقتی که این نعمت تازه رو خداوند به من داد، من سر تا پا عوض شد، همه چیز من تغییر کرد و نگاه هم البته عوض شد و دیگه جهان رو به گونه دیگر میبینم، حقایق یک جلوه دیگری برای من پیدا کردن. مثنوی فرزند این دوران از شخصیت مولاناست و این درک و این نگاه تازهی که عشق به او بخشیده بود و در پرتو او توانست این همه معارف رو این چنین گردآوری بکنه. مولوی آره در مثنوی عاشقی میکنه، در دیوان شمس که دیگه برتر از او، ولی در همین مثنوی هم عاشقی میکنه. تو جا شما این عاشقی مولوی رو خیلی واضح میتونید ببینید. البته سر تا پای این کتاب واقعا دکان وحدت است، سر تا پای این کتاب یک نمایشگاه عشق است، جلوه‌گاه یک شخصیتی است که از عشق سوخته است، واقعا خامی او رفته، پخته شده است، مردگی رفته، تراوت آمده، زندگی آمده، اینا همش به جای یک جا در اونجایی است که قصه یک بردهی به نام هلال رو مولانا بیان میکنه در دفتر پنجم. فوق العاده است، شما باید این رو بخونید. البته اونجا عشق مولوی به پیامبر است که ظاهر میشه، اما این دفعه یه عاشقه که داره حرف میزنه. این هلال چنان که مولوی آورده است، من دنبال حقیقت تاریخی این قصه نرفتم که ببینم چند درصد این طوریست، چون مولوی در بیان قصه های تاریخی بی مبالات بود و چنان ذکر میکرد که مقصود او رو برآورد، حالا اینکه چقدر منطبق بر واقع باشه. یه بردهی بود و اما مسلمان شده بود و به پیامبر عشق می‌ورزید، بیمار شد، اربابش اربابی بود که با این برده ظاهرن سر مهر نبود و جایی هم که به این برده داده بود استبل بود، استبل کثیفی بود که این در اونجا زندگی میکرد و در حالت بیماری و رنجوری افتاده بود که یک مرتبه پیامبر به عیادت او رفت. از اینجا به بعد مولوی دیگه مولوی نیست، واقعا یک کس دیگریست که داره حرف میزنه. دیگه وقتی که وارد اونجا شد و به این هلال گفتش که چطوری، گفت خودشون باشد اون شوریده خواب که در آید در دهانش آفتاب. گفت آقا این آفتاب تو غرفه من طالب شده، از دهان من داره خورشید نور می پشاند، من چطور میخوای باشم؟ از این بهتر چگونه میتونه باشه؟ یه شعری داره حافظ که تقریبا گرفته از مولوی دیگه، ای معبر مجدهی فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب سبوکی هم وساق افتاده بود، ولی اونجا حافظ میگه خورشید توی اتاقم اومده، میگه خورشید تو دهنم اومده، تا اینجا تو عمق جان من رسوب کرده و به دنبال اوست دیگه، که مولوی میگه گر هلالم بر بلالم میدوم مقتدی بر آفتابت میشوم. فوق العاده از یک جان عاشق است اونجا که خودش رو بی اختیار داره عاشقی میکنه و نشان میدهد که این عاشقی با جان او چه کرده است، مخصوصا وقتی که نوبت به اولیاء الهی میرسه، وقتی که نوبت به یه شخصیت بزرگی مثل پیامبر میرسه، دست و پاشو گم میکنه است. یعنی دقیقا مثل این که در حضور خداوند است و دیگه زبانش هم بلیغتر میشه و هم به تعبیر خودش حیران میشه، بوی آن دلبر چو پران میشود آن زبانها جمله حیران میشه. این یک جاست. جای دومش هم همون جاییست که در انتهای دفتر سوم است که مولوی از وصالی که اون عاشق بخارایی با صدر جهان پیدا میکنه، دیگه پس از اون همه مراحل که این عاشق گذرانده، اون همه منع که دیده از این اون شنیده که به او گفتن که از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل، ای که عقلت بر عطارد دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. گفتن تو از دست این فرار کرده بودی، میخواست رو بکشه، حالا ابلهی آوردت اینجا یا عجل، چی شده دوباره برگشتی؟ گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد، هیچ مستسقی به نگریزد زعاب، بر دو صد بارش کند مات و خراب، چون زمین و چون جنین خونخاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام. اینا رو گفت و رفت. بعد تازه مراحل عالی تر و عجیب تر بعد از اینه، اینجا که تازه اظهار داعیه ی عاشقیست، وقتی که میرسه به معشوق خودش و او میاد و این رو در آغوش میگیره، اونجاست که مولوی دوباره خودش رو نشان میده و توی همین یه بیت خلاصش که آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین، گفت این رستاخیز عشق است. اینجا قیامت به پا شده وقتی که یک عاشقی به معشوق خودش رسیده. آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. این قیامت توی مثنوی هم برتاست. واقعا اونهایی که با این دید عاشقانه این کتاب رو میخونن، این بهره ها و لذت ها و نعمت ها و برکت ها رو از او برمیگیرن و استفاده میکنن. از یک طرف شما قرآن رو میخونید، جانتون پر از خشیت میشود، همون که شما در غزالی میبینید. این کتاب غزالی خوف و خشیت است این یا لروه و چنان آدمی رو پاکیزه میکنه، شستشو میکنه وقتی که میخانه، همه چیز از این رذایل و آلودگی ها و پلیدی ها فرو میریزه. بعدم مولوی رو که میخانه دو وقت پرواز میکنه، یعنی این دو بال از طرب و فرح به شما میده تا به سوی آسمان تعالی و تقدس پرواز میکنه. این که من مصنوی رو طربنامه یا عشقنامه مینامم و چنان که گفتم خود مولوی هم به این معنا متفتن بوده و کتابش رو واجد چنین خصلتی و خصیصه‌ای می‌دانسته و نقش و جایگاهی که این کتاب در ادبیات فارسی و در فرهنگ اسلامی پیدا کرده، حقاً امری است که باید مورد توجه قرار بگیره. به نظر من هیچ کتابی، البته حافظ پس از مولانا آمد و او بدیهی است استفاده کرد از مولوی، شکی نیست و پاره‌ای از آموزه های او رو هم وارد آموزه های خودش کرد، اما مولوی در این باب آموزگار مسلم است و نخستین استادی است که توانسته این امر مقفول یا نیمه مقفول رو از نوع احیا کند، زنده کند و بر فرهنگ اسلامی چیزی رو بیفزاید که تا اون موقع اونچنان که باید شناخته شده نبود و حقش ادا نشده بود و بر اساس او انسان رو حیوان عاشق معرفی کند، این بعد از وجود او رو برجسته کند و به پیروان ادیان بگوید که این رو فرو ننهید. خداوند فقط موجود مهیبی نیست که از او بترسید، موجود محبوبی است که به او میتونید عشق بورزید و او میتوانید معاشقه بکنید، حتی میتوانید به او اعتراض هم بکنید، اما این مغازله، این معاشقه کردن با خداوند و نه فقط ترسیدن از او. ببینید ما در روایات اسلامی مطلب رو داشتیم، اون مولوی رو خیلی بزرگ کرده است. اون محب حق به امید و به ترس دفتر تقلید میخواند به درس، اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. بارها در مثنوی این رو میگه، میگه ما مسئله انذار و تبشیر رو فهمیدیم، اینکه انذاری داریم، ترساندنی داریم، تبشیری داریم، یعنی بشارت دادن، مژده دادن که نعمت‌های بهشتی و از اون طرف بیم دادن از عذاب‌های اخروی. مفهوم بندگی رو ما فهمیدیم، قرآن مفهوم عبودیت درش خیلی قوی است، اینکه ما بنده خود، میگه اینا همش روشن شد، اما یه چیزی مونده که گفته نشد و مفهوم عاشقی است. بنده فقط بنده خدا نیست، عاشق خدا هم میتونه باشه. این یه مقوله است که کم روش تاکید شده است. مولوی حرفشی بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشت. اون غزل فوق العاده زیبای مولانا که این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین ولوله در خلق فکنده، در خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. خودشو میگه این نیمه شبان کیست چو مهتاب رسیده، خودشو میگه پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده، خودشو میگه، میگه من پیغمبر عشقم، من پیام عشق رو آوردم. خیلی جالبه این مطلب، این که میگه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. من رسول آفتابم، من پیغمبری هستم که آفتاب منو فرستاد. این آفتاب میدونید عشق است دیگه در شعر مولوی. من پیغمبری هستم که من آفتاب فرستم، آفتابم به زبان نور حرف میزنه، من نور رو ترجمه به کلام میکنم. چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب میگم. او با نور با من حرف میزنه، زبان نور، اما من بدلش میکنم به زبان فارسی. این پیغمبر عشق که کاملا هم آگاه بود که داره چه میکنه، ترویج بندگی نمیکرد، شده بود، او نفی نمیکرد، یه چیزی رو که زمین مانده بود برداشته بود و ترویج میکرد و اتفاقا سخنش هم خوب گرفته شد، خوب فهمیده شد، خوب شناخته شد. امروز دیگه بنده و شما نمیتونیم فقط بنده خائف خداوند باشیم، باید بنده عاشق خداوند. این دوتا رو ما باید با همدیگه جمع بکنیم و این کمال بندگی است که آدمی خداوند رو به صورت یک جمیل، یک معشوق محتشم که از یک طرف حشمتی دارد، از یک طرف هم معشوقیت و محبوبیت و جمالی دارد که دل آدمی رو میبرد. وقت در اون صورت است که جناب مولانا به شما میگوید چی؟ میگوید که ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل مردگی. دلتون نه اینکه باید بلرزد فقط از این خدا، باید برود برای این خدا. اینا دو تا چیز هست. قصه عیسی علیه السلام رو به یاد دارید دیگه، اون شبان گفت، گفت که آمد من نی می زدم، خیلی خوشش اومد، پیش من نشست، نی من رو گوش کرد و تحسین کرد، رفت، رفت، مدت ها نبود، دوباره 6 ماه بعد پیدا شد، آمد دید نی نمیزنم و حزین اونجا نشستم و گفت چرا نی نمیزنی؟ گفتم یکی از گوسفندان گم شده و غمگینم، گفت برم برات پیدا کنم. گفتم باشه، رفت و گشت و بعد از مدت های گوسفندی رو آورد، گفت این گوسفند گم شده ای تو بیا مارید. من دوباره حالم خوش شد، دوباره شروع کردم به نی زدن، تحسین کرد، منتها به من یه جمله هم گفت ببین حالا دیگه این گوسفند رو بیشتر دوستش داری چون گم شده، پیداش کردید. آدم اول چیزی رو که گم میکنه بعدن بیشتر دوستش داره. و این همه حرفیست که مولانا زد و منم آخرین کلامه. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. اول این دل رو باید گم بکنید، بعد دوباره که پیداش کردید قدرش رو بیشتر میدانید. خب این سخن پایانی من در این مجلس است، ولی نه در قیاس مثنوی و قرآن که بسی پیش از اینها هست که انشالله در مقام دیگری گفت. باقی این گفته آید بی زبان، در دل آن کس که دارد نور جان. چیز دیگر ماند لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نی منش. و السلام علیکم و رحمت الله. که نکته ای رو در مناقب العارفین آورده. میدونید مثنوی کلمه عامه، یعنی اسمی ژانر به اصطلاح. همین این برمون که بوستان سعدی هم مثنویه، از اون شبد که تمام تفاتر خمسه نظامی هم مثنویه، اینا هم مثنوی هم. یعنی این که کاپلتن به اصطلاح دو مصرع در کنار هم قرار میگیرن با قافیه ویژه خودشون، بعد قافیه عوض میشه ولی وزن همانه و میاد پایین. اینو مثنوی، این کلمه مثنوی هم از همون سنائی میاد دیگه، یعنی دوتایی، از همون ساخته شده است دو به دو. اما این که امروز ما فقط به کتاب مولوی میگیم مثنوی، با این که این عرض کردم اسم عامه، درست میشه که شما به یه کتابی بگین کتاب. خب کتاب به همه کتابا میگن، اما اگر به یه کتاب خاصی، ما وقتی گفتیم کتاب منظورمون اون شد، وقت این لابد یک دلیل ویژه‌ای داره. در مناقب العارفین آورده است که میگوید که سه تا لفظ عام است که در نسبت با مولانا اینا خاص شده است. یکی همین لفظ مثنوی است که عام ژانر، ولی دیگه شده اسم خاص کتاب. هر کی میگه مثنوی دیگه همه میدونه این کتابو میگه. دیگری خود لفظ مولاناست. مولانا یعنی سرور من، آقای من. خب این اسم عام میکنی، لقب اسم عامه، لقب عامه، به هر کسی میشه گفت مولانا. ولی وقتی که میگه مولانا یعنی دیگه مولوی، یعنی جلال الدین رومی، کسی دیگه رو منظور نداره. سومی هم کلمه تربه است یا تربت، که باز یک واژه عام دیگه، به هر تربتی میتوان گفت. امروز البته این در میان ما مصطلح نیست، ولی ظاهرا در اون زمان اینجوری بوده. هر وقت میگفتن داریم میریم سر تربت، یعنی داریم میریم سر تربت مولوی. این کلمه اون خصوصیت رو پیدا کرده. دام این جور نیگه بفرد از حضورتون که در مورد سوال نخستینتون، نه جواب من اینه و ظهور کلمات هم در همین مقدمه این است که این درباره همه مثنوی این رو گفته است. و بله احتمالاً هم پس از سقوط شدن یا پس از سقوط شدن بخشی از مثنوی این نوشته شده است، چون حالا همین نقطه دوم شما هم میتونه دلیل این قرار بگیره. مولوی در سرودن مثنوی که برنامه‌ای نداشت، پلنی نداشت، و حالا گفتند که اون 18 بیت نخستین رو سروده بود پیشا پیش، گفتند، و دیگه بقیه بعد از او بوده که سروده شده است. یعنی وقتی که از او تقاضا کردند که شما بیایید و کتابی فراهم بیارید که در مجالس صوفیه خوانده شود، مثلا در کنار کتاب عطار و دیگران، مولوی گفته بود که من خودم از قضا به این فکر بودم و این چند بیت رو هم سرودم، و به دنبال او ابیات دیگر آمده است. علی ای حال به فرضمون 18 بیت این چنین باشه، دیگه کل مثنوی این چنین نیست. و به همین سبب هم مثنوی وقتی که خورده خورده پیش رفته و دیگه سر و کلش و قیافش پیدا شده و روشن شده که چیست، و بر خود مولوی هم تا حدودی آشکار شده که چه فرزندی متولد شده و چه پدیده‌ای حادث شده، احتمالاً این رو نوشته است و توصیف کرده مثنوی رو. در واقع یه گزارش تاریخی هم داده، چون به دنبال این مقدمه که من اینجا خوندم بعد میگوید که لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و ذخیره یومی و قدی و مکان روح من جسدی، استدعاء یکی از فرزندان روحانی من یعنی همین حسام الدین بود که من این به سرودن این دفترها آغاز کردم. بازم خودش نمیدونسته چند دفتر خواهد شد. بسیاری از این چیزای آن پردیکتبل و پیشبینی ناپذیر در این کتاب بوده، بر هیچ کسی معلوم نبوده و همین رو هم در واقع مولوی جنبه وحیانی براش با یعنی معتقد بوده که وقتی الهام میرسیده او هم میگفته، وقتی که چاه طبعش خشکیده خب باز ایستاده و دو سال چیزی نسروده و غیره. اما اینکه چرا کتاب با نام خدا شروع نشده، باز درست به همین دلیله، یعنی مولانا چون در خلوت نمی نشست که شعری به سراید طرح کتابی بریزد، مقدمه و سابقه و لاحقهی برای او درست بکند، نه تنها دفتر اول، هیچ یک از دفترها به نام خداوند شروع نشده. و مولوی همیشه در وقت بوده، یعنی همون حالی که بر او غالب بوده، همین که صوفی ابن الوقت باشد، همون حالی که بر او غالب بوده همون رو ظاهر میکرده، تکلفی نمیکرده. میان راه، میان سرودن ابیات اگر ناگهان خدا وارد میشده، همونجا خدا هم در کلامی ظاهر میشده، شکل دعا پیدا میکرده، شکل معاشقه پیدا میکرده، سراسر مثنوی اینطوریست. اما این چنین نبوده که مثل یک باغچه‌ای که می آرایند او رو، این طرف این گل رو نشانده باشه، اون طرف اون گل رو نشانده، این طوری نیست. مثل یک جنگل خودرو، اگر هم همطور که گفتم، چون تعبیر وارد که من میگم خب تعبیریست که خود عرفا به کار میبرن، واردات، همین که واردی میامده یعنی یک دفعه مثلا جذبهی او رو فرا میگرفته، اون موقع دیگه هم نوع کلام عوض می شده، طعم کلام عوض می شده و وارد یه وادی دیگری می شده تا دوباره برگرده. لذا چند جا شما یه مرتبه می بینید که مولوی لب به دعا می گشاید، یا خفی ذات محسوس الاتحال تکلما و نحن کرها مثلا، و خیلی جاهای دیگه، و در بسیاری از جاهای دیگه هم نه، اصلا عنایتی به این معنا نداره. و لذا من می خواهم بگم که ذکر شدن یا ذکر نشدن نام خدا در مثنوی کاملا تابع احوال وقت مولانا بوده است، هیچ خصوصیت دیگری را در اینجا نباید در نظر گرفت.
ما از نی و دمی که در نی در واقع دمی نمیشه هوا، نمیتونیم این برداشت رو بکنیم که
کنم من در عرایزم گفتم این رو که همین که مولانا تمثیل نی رو به کار میبره از هر جهت حکایتگر همین معناست. بله دیگه، دمنده با نام شروع نکرده، ولی همون عرض کردم این درسته، یعنی همه جا خدا پخشه، مثل هوا، مثل اکسیژن، تو سراسر مثنوی شکی نیست، اما لزوماً همه جا اسمش رو نمیبرده. توجه میکنید؟ حالا اینم البته یه مطلبی است که پاره از ادیبان ما میگفتن عاشقها عموما نام معشوق رو نمیبردن، اصلا هم به لحاظ این که حرمت او بود، همی که نمیتونستن، سنگین بود براشون، به اشاره از او سخن میگفتن. خود از این شعر از مجنون مشهور دیگه، و ایاک و اسم الامریت اننی اخاف علیها من فم المتکلمین، گفت اسم لیلا را هم نبرید، میترسم همین نام بردن به او لطمه بزنه، این لب و دندون شما که این نام از لای او میاد بیرون اینقدر رو لطیفه که به نامشم اگر این لب و دندان شما بخوره مثل که خودش رو گاز گرفتیم و خودش آسیب میبینه. این که حتی نام معشوق اینقدر محترم بود، اینقدر سنگین بود که راحت ادا نمیشه. دیگران وقتی راحت ادا میکنن برای اینکه عظمتش رو در نمیابن دیگه، همون داستان روستایی که گاو در آخور به بس دیگه، مولانا در واقع این رو همونجا میگه دیگه، روستایی گاو رو در آخور بسته بود و شیر رفت و گاو رو خورد و خود شیر بر جای گاو نشست. روستایی به عادت هر شب که در تاریکی شبانه وارد استابل می شد و این گاو رو شستشو می کرد و چیزی به تنش می مالید و اینا، آمد و همون کارا رو شروع کرد و شروع کرد به شستن این شیر و فکرت همون گاوه. این شیر در دلش می گفت چی؟ می گفت این چنین گستاخ زان می خاردم کو در این شب گاو می پندارد. این فکر می کنه من همونم، اینقدر جرأت پیدا کرده، اگه می دونست من شیرم وقت زهرش بدریدی و دل خون شدی، اگه می دونست من کیم وقتش. به همین میگه شماها خدا رو تو تاریکی دیدین، راحت بهش دست می مالین، راحت اسمش رو می برین، آدمی که خیلی می شناستش انقدر هم راحت نیست باهاش. حتی یه عاشقی که معشوقشه، محبوبشه، اما به دلیل همون هیبتی که این معشوق در دل عاشق داره اونطوری ها جرأت نزدیکی به او رو نداره. این یک حکایتی است، منتها اینا تابع احواله. ببین اینا تمام تابع احوال است. یه وقت حالت عاشق چنان است که به قول باز همین عرفا مباسطت میکنه، یعنی اهل بسته، یه مرتبه به اصطلاح راحت میشه با معشوق خودش و بی تکلف سخن میگه. یه وقت هم هست که نه دیگه، باز دوباره همون هیبت مگه. مولانا در اکثر موارد همین جوری بود که نام او رو هم نباید بود. در چیز اون غزل خیلی لطیف مولوی نامده است دیگه، غزلی که همه تو شنیدید و آقای شجریان هم سنگ تمام گذاشت در خواندن او، آمده هم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بلکه بگوییم که نی، تلفظ افغانی بگیم که مولانا هم همینجوری میگفت، بر تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم، آمده ام که ره زنم بر سر گنج شهد زنم، آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم، اون که به پیش تیغ او کوه شکاف میکند پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. بعد تا میرسیم به این بیت خیلی لطیف، در هوس خیال او همچو خیال گشتم و سر رشک نام او نام رخ قبر برم. توجه کردید؟ نمیخوام اسم او ببرم، میگم ماه، میگم قمر، میگم خورشید. در هوس خیال او همچو خیال گشتم و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. پنهان میکنم، میگم ماه، میگم خورشید، میگم دریا که اسم خودشو نگم، نمیتونم بگم، سنگین برام، این نام از دهان من خارج شدنش سخته. این غزلم جواب اون باده که داشت پیش من، گفت بخور نمیخوری پیش کس دگر برم. خلاصش اینه، این رو یادتون باشه، از سر رشک نام او نام رخ قمر برم. گاهی هم اینطوری قصه بفرمایید.
از میکنم که همونطور فرمودید اگر قرآن خشیت نامه است اعتقاد منم همینطور هست و اگر آثار مولانا و سبیمن و خصوصا دیوان شمس عشق نامه هست بنده هم اعتقاد دارم هست و اگر منتعاله عشق اتحاد عاشق و مشروع هست، بنابراین دیگر در اون مرحله که البته قلیلی از افراد میتوانند به اونجا برسند چه جای خشیت هست؟ یا می شود اینجور استنباط کرد که این دو به منزله وسیله و هدف هستند، به منزله نردبان و رسیدن به مقصد هستند، وقتی به مقصد رسیدن نیازی به نردبان دیگر نیست؟ نظر حضرت عالی رو بخواستم.
خب بله، منتها ما برای کسانی، اون کسانی که به اونجاها رسیدن دیگه محتاج این فرمایشات امثال بنده نیستن، دیگه خودشون میدونن دیگه که به کجا رسیدن و دیگه مقام مقام خشیت هست یا نیست. البته فرمایش شما درسته، نه فقط خشیت، مولوی حتی میگه مقام شکرم نیست، برای اینکه شکر وقتیست که منعم و منعمی باشد. چون بنالت زار بی شکر و گله، افتدم در هفت گردون پلوله. حتی مقام شکرم نیست، خیلی از این چیزا رخت بر میبنده. ولی خب اونا کجا پیدا، اون وقتی که کسانی که اون چنانن خودشون تکلیف خودشون رو میدونن. لذا این گفتارها، این بحثها همه مال مادون اون مقام است که کسانی که میخوان به اونجا ها برسن. بله، یعنی علی الظاهر این چنینه، حالا من نمیتونم به قطع و یقین چیزی بگم، ولی ظاهرا اینطوریست که ممکن بود اگر در 68 سالگی مولانا وفات نکرده بود افزوده بشه در این مجموعه، دفتر هفتمی هشتمی هم پیدا بشه. و مگر اینکه بگیم حالا ولو عمرم افزوده میشد، دیگه مولوی اون دوشش رو نداشت، اون حال رو نداشت، اون وقت رو نداشت. اینم آخه امکان داره دیگه، اینطوری نبود که فقط زمان لازم باشه، بسی چیزهای دیگر هم لازم داشت. کمان که خب خودتون میدونید که همون دفتر اول خب 2 سال معطل ماند، با اینکه مولوی نسبتاً هنوز هم جوان بود و جوشش تب همچنان نیرومند بود، اما خب عواملی بود که نمیذاشت دیگه. در همه کارهایی که خلاقیت در روز همینطوریه، اصلا اینطوری نیست که این خلاقیت و جوشش یکسان پایدار بمانه. اولا که افتخیز داره، نشیب و فراز داره، ثانیا هم گاهی ناگهان متوقف میشه. بعد این احوالاتی که پیش میاد، خود مولوی در مورد در اواسط دفتر اوله که میگوید که همین دیگه، باز گویا که اون موقع هم دوچاره یه نوع خفتگی در طبع خودش شده بود و احساس میکرد که اون چنان که میخواهد کلام به روانی و به بلاغت بیرون نمیاد. و میگوید که دوش دیگر گونه زیل میداد، دست لقمه آمد راه بر لقمان ببست. یه لقمه ای من خوردم که راه رو بر لقمان و حکمت لقمان بسته، یه کاری کردم، یک لذتی بردم، یک چیزی بوده که به هر حال الان دیگه کلام من جان نداره و ذهنم جوشش نداره. البته بلا فاصله خودش تدارک میکنه، میگه دوش چیزی خوردم افسانه است، هرچه می آید ز پنهان خانه است. میگه اینا بهانه است که من میگم یه چیزی خوردم طبعم جوشش گرفت، یه چیزی خوردم طبعم از جوشش باز ایستاد. اینا همش حرفه، از یه جای دیگه میاد، گاهی میدن گاهی هم نمیدن، تمام شد. دوش چیزی خورده هم افسانه است، آن چه می آید از پنهان خانه است. همه جا در واقع می گفتش که من نشستم تا بریزن در دامن من، در کف من بگذارن و طبع من رو حیا کنن و به جوشش وادارن. بله این چنین بود. بنابراین اگر عمر بیشتر هم می یافت، نه خیلی معلوم نیست که می توانست دوباره به سرودن ادامه بده. آقای استعلامی در شرح دفتر ششم مثنوی نکته‌ای رو گفتن که پر بیراه نیست. ایشون درست میگه، میگه کلن کلام مولانا تو دفتر ششم قوت و سختگی و پختگی کلامش رو در دفاتر پیشین نداره، یک ترک هایی مثل این که در ذهنش در برحال احوالش افتاده، اون انسجام، اون نیرومندی، اون گرمی در کارش نیست و ظاهرن هم همینطوره. خب دفتر ششم داستان شهزادگانم ناتمام مانده. حالا بعضی ها گفتن حکمتی داشته، بعضی ها گفتن نه حکمتی هم نداشته دیگه، آخرش گفت خسته شده دیگه نمیتونم دیگه بیشتر از این بگم، یه تمام شده دیگه، بقیهش خودتون پیدا کنید بخونید. خلاصش اینطوری، احتمال اینم هست، آدمی دیگه برحال همه این احوال براش پدید میاد دیگه. بعد بفرمایید. نفهمیدم. خب نه دیگه، حالا شما بودین حرفی که قبول میکردین، پدر رو یا پسر رو؟ بله نه دیگه، دنبال روی پدر باید باشیم. پسرش هم وقتی پدرش رو نهیب رو زد، اونم حرف پدر رو قبول کرد. باور. بله این چنین. خب بفرمه. آقا
در مورد همین خشیت و عشق، به نظر شما کدومش بیشتر مورد پسند عامه است و راحت‌تر عامه رو به خدا میرسونه؟ و باز سال دومی که به نظر شما لزوم کدومش بیشتر است؟
حالا نه، بحث از این نیست که کدوم لزومش بیشتره. من اینجا اتفاقا در سخنانم گفتم که اینا مثل دو تا بال میمونن که آدمی رو باید به پرواز درآورن. مکتبای صوفیانه ما حالا ضمناً به دلیل اینکه توی جامعه هم احوال ویژه‌ای حاکم شده بود، به هر حال بر این بعد مقفول پا فشردن و بیشتر تاکید کردن، بیشتر اون رو برجسته کردن و تعلیم دادن. ولی ما الان که میبینیم، یعنی واقعا احوال خودمون رو میسنجیم، اگر بناسی بالانسی توازنی پیدا بشه در روح آدمی، هر دوتا رو باید داشته باشه. ببینید خشیت هم که ما به کار میبریم، البته اینجا حالا جای بستش نیست، خشیت به معنای ترسیدن اونطوری که آدم مثلا از یه حیوان درنده میترسه، معناش اینا نیست. خشیت یه جور شرمیست که همراه هست با احساس و اذعان و عظمت اون کسی که مقابل شما ایستاده است. من خوف مقام رب بهی و نهنت مقام رب بهی، یعنی از ایستادن نزد خدا میترسد. یعنی این که من عجب، من اینجام، خدا هم اینجاست، من در برابر چنین کسی هم. این آدمی رو خب بدیهیست به لرزه میاندازه، به خوف میاندازه. اما به همون اندازه هم میتواند، چون خوف در نزد خیلی ها مستلزم دوریه، چون میترسی بنابراین فرار میکنی. نه، یک جنبه دیگری هم وجود داره که در این حال همین که از اون میترسی محبوبم هست، میتونی از یه راه دیگه بهش نزدیک بشی. این دوتا رو باید با یکدیگر داشت و در کنار همدیگر تأمین کرد، اون موقع است که آدم به کمال میرسه. ولی درسته، من با شما موافقم، شاید در ابتدا آدمیان بیش از اون که بتوانند تحمل محبت رو داشته باشن، میتوانند معنی خشیت رو بهتر بفهمند، تا رفته رفته محبت هم راهی باز کنه به دلشون و نوری از اون پنجره بر وجودشون بتابه. این دیگه وقتش به دست مربیه. توجه میکنه شما مثلا وقتی پدر شدید، شما این که باید برای فرزندانتون این بالانس رو ایجاد بکنید، این توازن رو به اونها معرفی کنید که هر دوتا رو بتونن با همدیگه داشته باشن، از دو راه به سوی خدا بشتابن. والا خیلی چیزا بوده، گرچه خب کمتر جایی رو به صراحت بیان کرده. یکیش همینه، آدم وقتی از یه چیزی پر میشه خیلی نمیتونه آروم بشینه، باید بالاخره برقصه تا این هیجانات خودش رو یه جوری بیرون بریزه. به علاوه که رقصیدن و سما خیلی معانی بلند، یعنی سیمبولیکی داشته در گذشته و هست. اصلا رقص از ابتدا رقصهای مذهبی بود که آغاز شد. دور خورشید می رقصیدن، می جنبیدن، سرود می خواندن. حتی یه دی گفتن خود نماز خوندن، این حرکاتی که در نماز یک درجات خفیف رقصیدنه. بالاخره شما نمیشینید همینطوری ذکر بگید، بلند میشید، برمیخیزید، خم میشید، سر به سجده میگذارید. توجه کردید؟ مولوی خب اینا رو بالاخره بست داد، توسعه داد و حرام هم که نبود، یه بدعت بود، اما بدعت مذموم که نبود، بدعت ممدوحی بود. و این رو خب با شعر خواندن و با سرود هم همراه کرد. و فلسفه مولانا خلاصش این بود که هرچه که شما رو به حرکت موزیو، اون چیزی که شما رو میتونه به جنبش دراره، به حرکت دراره، روحتون رو، ذهنتون رو به پرواز دراره، این امر مطلوبیست. و او خودش اشباع نمیشد، میدونید، از نفس عبادت هایی که به نحو واجب در شرع آمده است اونا حد اقلی بود که میتونست انجام بده و عبادت هایی هم است که معمولا با سکون همراهه یا حرکت های اندکی. او طالب حرکت های خیلی بیشتر از این بود، لذا اینها رو با نام خدا هم آمیخت. حتی در حکایات هست که وقتی میرقصید اومدن گفتن آقا وقت نماز، گفت ما در نمازی. یعنی این رو هم عدل عبادت میدانست، نه اینکه نمازشو فرو بنهد، نمازم میخوند، ولی این رو عدل عبادت میدونست، نوعی عبادت میدونست، مخصوصا که خب با ذکر خدا هم همراه میشد. بیشتر، حالا بیشتر که نمیتوان گفت، بسیاری از غزلهایی که مولوی سروده برای سماع سروده و هنگام سماع سروده و در سماع میخواندن اینها رو و میرقصیدن و حرکتهای موزون میکردن و اینا احوال خیلی خوشی براشون پدید میآورد که خب مطلوبیت داشت. و چون مولانا فقیه بود، مفتی بود، فقهای شهر گرچه بر او گاهی خورده میگرفتن اما تماما نمیتوانستند از در انکار و تکذیب درآیند، برای که میگفتن بالاخره او هم فرد نادانی نیست و به موازین و مبانی فقهی وارده و حقش هم این است که حرمتی در او نیست. البته خیلی خیلی عجیب است این کلام که از فتاوای آقای خامنه این بود که رقصیدن به طور مطلق حرام است. من از یکی از فقها حقیقتش پرسیدم، گفتم آقا ایشون مبناشون چیه؟ گفت ما هم نمیدونیم، ولی یه همچی فتوایی، گفت تنها فقط زن حق داره برای شوهرش برقصه، همین رو بس. ولی از یکی از دیگه از فقها پرسیدم، گفت که آخه چه معنا داره یه مرد گنده خودشوی بالا بندازه پایین بندازه؟ این هم حجت فقهی ایشون بود. اما اگر که واقعش، اما از مولانا اگر بپرسید، نه ایشون معتقد بود که نه خیلی هم خوبه در حکم نماز و عبادت است و بهره می برد و این رو به دیگران هم در واقع آموخت. ببینید حالا ما در پاره از روایات اهل سنت داریم که پیامبر با عایشه یا ناگاهی مثلا میرقصیده یا امثال اینها. خب شیعیان این روایات رو قبول ندارن، منم اصراری ندارم که درسته یا نه، ولی این رو میخوام عرض کنم که پیامبر خیلی کارا رو ممکن بود نکنه چون پیامبر بود، توجه میکنید، ولی معناش این نبود که در این رو به روی پیروان خودش هم بسته. پیغمبر شعرم نمیگفت و قرآن هم میگه ما علمناه شعر و ما ینبغی له، ما شعر بهش یاد ندادیم، شایسته مقام نبوت هم نیست شاعری. اما معنیش نبود که شاعری برای دیگران هم مذمومه، ما این همه از شعر بهره میبریم، این همه فرهنگ سازه و خود مسلمان ها اگه واقعا یه پای این شاعری نبود، یه پای دینداریشون لنگ بود، کلی ادبیات و ادب و اخلاق و فضیلت از همین طریق به ما منتقل شده. رقصیدن هم همینطور بوده، یعنی این یکی از کشف‌ها و ابداعات مولانا بود. دیگران که این کار رو میکردن، این که در عالم مسلمانی هم این کار رو میشه کرد و هیچ زیانی که نداره بلکه سودها و برکات عظیمه و عجیبه هم داره. بله بله، نمیدونم در نهج البلاغه جمله آمده است که مادو کما یمید و شجر، این تعبیر در نهج البلاغه هست، منتها اون نه در مقام رقصه. امیرالمومنین اونجا اظهار حسرت میکنه، میگه که کجا رفتند برادران من، کجا رفتند صحابیان پیامبر که واجد چنین احوالی بودند، وقتی که نماز میخوندن مثل درختی که با باد سحری می لرزد و به این سو و اون سو می رود، اونها هم قامتشون می لرزید و از خوف خداوند یا از بی خودی. اون در مقام بیان رقص نیست، یا همون تعبیر است که مولوی هم داره دیگه، من همی خواهم که همچون یاسمین کج شدم، گاهی چنان گاهی چنین. این کج شدن گاهی چنان گاهی چنین عیناً همون تعبیر است که در نهج البلاغه آمده که ما دو کما یمید و شجر، بله، ولی نه در مقام بیان رقص. ممدوحه؟ بله البته، اسلام مولانا. بله، در بقیه دین ها ممدوحه؟ نه، حرمت نه همه نقص. ببینید در اسلام هم وقتی که ما میگیم ممدوحه، بالاخره یه مقدار محدودیت ها و زو اینایی که مثلا در خانقاه ها میرقصیدن بالاخره زن و مرد با هم مخلوط نبودن. اختلاط زن و مرد خب محدودیت های زیادی داره، یعنی این که میفرمایید در اسلام و اینها. مولوی البته شخصا کسی بود که خیلی با اینکه زنها در مجلس باشن مشکلی نداشت. خیلی جالبه این، چون به اون زمانه اگر شما نگاه بکنید زنها مطلقا توی دنیای دیگه زندگی میکردن، اونقدر آمیزش با عالم مردان نبود اینها. ولی خب اینا احوالات خود او بود و رقصهای صوفیان رقصهای مردانه بود در حدی که ما خبر داریم. زنان در این مجموعه شرکتی نداشتن. ولی خب رقصهایی که اگه امروزه رو میگید، نه اینا اصلا دیگه از این معانی، مثل کل هنر که از معانی آسمانی و بلندش توهی شده، رقص هم که یکی از همون اصناف هنر بود، هنر دینی بود، اینم دیگه از اون معنا توهی شده دیگه، به چیزهای خیلی ساده تر و عادی تری رسیده به این معنا. بله آره دیگه، ببینید به این شکل بفرمایید، حالا ساده تر هم میشه گفت. بله دیگه، مولوی خب ذهن خیلی پیچیده و توبرتوی داشته، نکته ای میگه در میانش نکته دیگه به یادش میاد، میگه حالا اینم بگیم تا بریم سر قصه اول، و همینطور داستان در داستان مندرج میشه. بعضی جاهام رها شده، یعنی مولوی یادش رفت این قصه اولی چی بود.
قرآن هم همین حالت داره؟
نه نه نه، قرآن تکرار توش زیاد داره، تا در مثنوی تکرار وجود نداره. حالا عرض کردم مسائل زیاده، قصه موسی بارها در قرآن اومده، مولوی یه قصه رو دو دفعه هم نگفته، توجه کرده دوبار هم نگفته. حتی در مثنوی شاید یه بار هست که مولوی یه جایی میگه ما این مطلب رو قبلا هم قصه هم نیست، این مطلب رو قبلا هم ما گفتیم. خیلی آدم نوشونده‌ای بود، نخیر تکرار هم نمیکرد قصه رو. در قرآن هم حالا به علل مختلفی که در جای خودش بیان شده، ولی مکررات کم نیست. بله
شما
دیگه آخرین بله 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 بفرمایید. بله.
آیا مولانا به خالق هم شک داشته؟ در یکی از شعراش هست که مرا بومی چه ساخت من چه دانم، کجایی و از کیانی من چه دانم، تا میرسه به اینجا که میگه مرا گاهی کمان سازی گهی تیر، تو تیری یا کمانی من چه دانم. نظرتون جای بوده که از توی اشعار مولانا به خالق شک کنه یا
حالا مولوی تو وجود خودش هم ممکن بود شک کنه، اما نه خدا، اون یکی برای درخشان ترین یقینهای این عالم بود اصلا و ابدا. مولوی من تعبیر دشتی رو اینجا دوست دارم دیگه، میگه یقینی داشت از جنس یقین انبیا، و واقعا هم درسته این حرف، یعنی در یه سطحی از یقین زندگی میکرد و سیر میکرد که اصلا برای ما ناشناخته است. این ابیات هم که شما اشاره کردید و شبیه اینا مطلقاً به معنای شک نیست، مطلقاً به معنای شک نیست. نه نه خیر ببین، نه ملاحظه بفرمایید، اصلاً به معنای شک نیست. ببینید این در مقام اتحاد، یعنی میگه ما دوتا انقدر یکی شدیم که بالاخره من تو هم یا تو منی، توجه میکنی یه همچی چیزیست، اصلاً مفهوم شک نیست. بله من زیر اونها دیگه. بله گفت با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چو من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. این رباعی ظاهرا مال خود مولانا هم هست، این مفسر همون ابیات هست. همگان رو به خداوند می‌سپاریم. سلام.
خسته نباشید، قربان شما. بفرمایید. این مقاله که من نوشتم راجع به یو ان نفرات نظرات و انتقادات رو برای خیلی متشکرم.
محبت کردید آمدید. سلام آقای عزیز، قربان شما.
مثلا اگر عشقنامه‌ای از